بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که مفهوم تقلید بالاخره بحث با اون چه که تا الان هم در بین عرب ها رائجه. ما در عراق بودیم میگفتیم شیخنا قللت کل دعا و زیاره، وقتی ما خواستیم بریم بجایی به کربلای یا احیان جایی میگفتن قللت کل زیارت ول و دعا، یعنی ما به گردن تو انداختیم که برای ما زیارت و دعا کنی. همونطور که عرض کردیم اصلا تقلید در لغت عربی یعنی ایجاد کردن قلاده در گردن دیگری. مولای ما امام حسین هم فرمود خط الموت على ابن آدم و خط القلاده على جید الفتا. خدای متعال مرد را بر گردن مردم همانند قلاده بر گردن دختران جوان قرار داده، یعنی امر لامحاله است. به هر حال تقلید به حسب لغت دو مفعولی است. مفعول اولش مخاطب معمولا یا شخص دیگریه، مفعول دومش هم همان قلاده است. پس تقلید کردن عامی از مجتهد به معنای این است که مسئولیت عمل را شخص عامی به گردن مجتهد می اندازه، همانطور که در داستان ربیعه الرای امام صادق فرمود هو فی عنقه سواء قال او لم یقل. چند بار که اعرابی به ربیعه الرای گفت افی عنقه کرد، آیا مسئولیت این حب در گردن توست؟ آخر گفت به این که امام بعد از سکوت ربیعه الرای فرمود هو فی عنقه سواء قال او لم یقل. چه جواب تو را بده که باید در گردن من مسئولیت و چه نگه. پس مفعول اول طرف مخاطب یا هر کسی که مسئولیت را قبول کرده و فتوا داده، طرف دوم هم عبارت از تحمل اون فتوا. یقلده همون معنیش همینه، یعنی یقلده ای یجعل فی عنقه قلاده. همون که امام در روایت عسکری هم هست سلام الله علیه فللعوام ان یقلدو، معنی که یقلدو یعنی یجعل القلاده فی عنق المجتهد. خب به هر حال منتها یک بحثی بود که آیا براستی تقلیدی که ما در روایات در روایت عسکری علیه السلام و یا غیر او در قبال اجتهاد وارد شده اخذ رساله است و اخذ به قول مجتهد یا التزام به قول مجتهد یا عمل به قول مجتهد استنادن الی قولهی است. تقریبا در این جهت یک اختلافی بود که براستی تقلید التزام به قول مجتهد یا اخذ به قول مجتهد و رأی مجتهد یا عمل که صاحب کفایه میگه اگر عمل معنی تقلید باشه لازمش این بود که اولین عمل خالی از تقلید باشه، که جواب دادیم مانعی نداره که مقارنا للعمل تقلید محقق بشه، استناد به قول مجتهد همراه با عمل باشه. پس لازم نمیاد که بگیم عمل اول خالی از تقلیده. حالا این معانی گرچه با هم متفاوته اما اثر فقهی نداره. این که گفتند اگر معنی تقلید التزام و یا اخذ الرساله باشه پس می شود باقی موند بر تقلید میت ولو تا کنون عمل به قول او نکرده باشن، یا اگر معنای تقلید اخذ الرساله و التزام بود دیگه به مجرد گرفتن رساله از مرجعی به قصد عمل کردن که مجبر جائز نیست عدول به حی دیگر، این آثار مترتب بر تفسیر تقلید نیست، بلکه اینها بعدن خواهد آمد مستند به اینه که آیا از ادله جواز تقلید بقای حجیت قول مجتهد اول بعد الممات هم استفاده می شود ام لا. و نظائر اینها بعدن خواهیم گفت. علت این اثری که مولما در عدم جواز و عدول من حین الی حین یا بر جواز بقاء بر تقلید میت بار کردن، این نه از اون باب است که مفهوم تقلید درش اختلافه، بلکه این بر اساس آن است که ادله و حجیت قول مجتهد تا چقدر مقتضی بقا یا عدم جواز و عدوله، که بحثیست انشاءالله بعدن خواهد آمد. به هر حال این مقدار فعلا در ذهن شریفتون باشه که تقلید که عبارت بود از یکی از سراح تحصیل مؤمن من العقاب، تقلید عبارت است از عملی را که انسان مستند کند به قول مجتهدی و مسئولیت او را به گردن مجتهدی قرار بده، این معنی تقلیده. حالا فرضاً اگر تنزل کنیم بگیم ملتزم شدن مخص کردن به قول مجتهد برای عمل کردن به قول او، حالا این به هر یک از دو تفسیر به چه دلیل جائز است برای مقلدی که علم اجمالی به تکالیف الهیه داره، به چه دلیل به حکم عقل جائز است که انسان با داشتن علم اجمالی به احکام الزامی اکتفاء به تقلید کنه؟ پس جهت دیگری از جهات بحث ما در تقلید اینه، به ای دلیل یجوز للعامی التقلید. جهت سوم بحث هم اینه، به ای دلیل یجوز للمجتهد الفتوا به جواز تقلید. پس دو مطلب امروز مورد بحثه. مطلب اول این است که برای عامی که علم اجمالی به تکالیف الزامیه دارد و مقتضای عقل خروج از احیان تکلیف یقینیست و خروج از احتمال عقابه و خروج از احتمال عقاب جز به احتیاط کلی ممکن نیست، پس به چه دلیل برای مقلد رجوع به غیر و تقلید در مقام عمل کافی باشه؟ این جهت دوم بحث. پر واضح است که ما اگر مثلا علم اجمالی داریم که یکی از پنج آنیه سم مهلکه، عادتا از همه پنج آنیه احتیاط می کنیم. یا اگر علم اجمالی داریم که یکی از پنج کیسه در او ده سکه بهار آزادی است در بین سنگ هایی که در کیسه ریخته شده، احتیاطاً تمام پنج کیسه را برای درک ده سکه آزادی برمی داریم. خب اگر مقتضای عقل احتیاط و اتیان به همه اطراف محتمل الوجوب و یا احتراز از همه اطراف محتمل الحرمه است، به چه دلیل برای مقلد اکتفاء به یک راه که نامش اخذ به قول مجتهد است به چه دلیل کافی باشه؟ در صورتی که ما قبلا گفتیم اصل جواز تقلید تقلیدی نیست و الا مستلزم دور یا تسلسله، بلکه اصل جواز تقلید امری است اجتهادی، یعنی هر عامی باید ان اجتهاد و علم به دنبال تقلید بره. حالا سوال در جهت دوم بحث تقلید آن است که به چه دلیل برای مقلد جائز است تقلید کردن. دو دلیل مهم در اینجا ذکر شده. دلیل اول سیره قطعیه عقلائیه در همه اطوار و اکوار معاش و معاد بر ثبوت جواز رجوع به اهل خبره است. از اول تاریخ بشریت این چنین بوده که مردم دنیا نمی توانند در همه فنون متخصص شوند و در اثر اینکه نمی توانند متخصص بشند، پیوسته در مایحتاج معاش خودشون و یا اگر معتقد به معادن در تحصیل امن معادی رجوع به اهل خبره می کنند. چرا؟ برای اینکه احتیاط کلی در همه این موارد قطعاً امریش لااقل حرجی، اگر نگیم موجب اختلال نظام معیشت بشر میشه، قطعا اگر بنا شد هر محتمل وجوبی را و لزوم عقلی و عرفی را اتیان کردن یا ترک هر محتمل و ضرری را انجام دادن، این موجب اختلال معیشت و نظام زندگی مردم میشه. در شریعت بالاتر از این، اگر بنا شد که یک مسلمان معتقد به دین اسلام که دین فراگیر همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و خانوادگی است، میدانید چنین دینی است، بنا به احتیاط کلی بشه، خب پر واضح است که لااقل از اینه که موجب برای ضرر و حرج میشه. و خدای متعال ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بلکه مقدس اردبیلی اون انسان فرزانه که نام مقدس بر او نهاده شده میگه دین اسلام دین سمحه سهله است و با این سماحتی که در اسلام و سهولتی که رسول گرام فرمود من مبعوث بر دین سمحه سهل شدم، قطعا مذاق شارع با بنای بر احتیاط سازگار نیست. به علاوه گاهی احتیاط خلاف احتیاطه، مثل دوران ام بین وجوب و حرمت. خب اگر خواسته باشه احتیاط کنه، جای احتیاط نیست، لا محاله، یا باید فاعل باشه و یا تارک، و به هر یک از این دو با این که طریق تقلیدی داره، عقص کردن به هر یک از طرفین مسلمن خلاف احتیاط. مثل کسی که راه رجوع به شخص موثق داره، در این حال در دوران بین وجوب و حرمت به او رجوع نکنه و بعد بگه من حالا که دوران بین فعل و ترک یکی را انتخاب میکنن. پس میگیم خیر، احتیاط هم از دیدگاه عرف و عقلا در امور معاش زندگیشون ناپسنده و هم از دیدگاه اهل شهر و بنای شارع مقدس اسلام بر اینکه دین سمح و سهل است، احتیاط کلی قطعا خلاف نظر شارع مقدس. آمدیم تبعیض در احتیاط، بگیم چرا یک عامی تبعیض نکنه، یعنی به مزنونات عرض کنه و موهومات و مشکوکات را رها کنه تا موجب و عسر و حرج و اختلال نظام نشه. جواب، اینم جوابش روشنه. برای اینکه یک عامی از کجا میتواند ظن به احکام الهی و موضوعات شرعی پیدا کنه؟ آخه کسی که سر و کار با ادله شرعی نداره، سر و کار با معارضات و با متشابهات و محکمات نداره، کسی که اصول عام و خاص و مطلق و مقید را بلد نیست، این چگونه میتوانه ظن به بعض احکام دون بعض پیدا کنه؟ عادتا کسی میتوانه ظن به حکم پیدا کنه که فل جمله سری تو سران داشته باشه، نه یک نفر عامی، به خصوص یک نفر تازه بالغ یا تازه مسلمان. این کجا ظنش ظن نیست با توجه به این که از هر مصادیق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان هم الا یظنون که قرآن میگه، این از هر مصادیقش ظنون این چینی است، یعنی ظنونی که بی حساب و بر اساس مستندات صحیح نباشه. پس تبعیض هم برای عامی ناپسنده. باقی میمانه پس چی میکنن عوام دنیا در این گونه اموری که نیاز به تبحر و تخصص داره؟ میبینیم از اول زمان آدم الى زمان خاتم مبنا بر رجوع به اهل خبره بوده در اموری که خبرویت و تخصص در آنها لازم بوده. بر همین اساس هم هست که مریض ها به اطبا رجوع می کنند، غیر مهندسین به مهندسین رجوع می کنند. خدا رحمت کنه، یه وقتی ما دیدیم پدر ما همچون بعد اینکه از نجف برگشتن کشاورزی می کرد در اون روستای خودشون، با بعض از این پسر عمه‌های ما می خواستن بگیرن جمع کنند و تفریق کنند و تقسیم بندی کنند، یکی دو سه روز معطل می شود. بعد ما که مقداری دبستان رفته بودیم و ریاضیات را یاد گرفته بودیم، در از 5 دقیقه انجام بده، ایشون تعجب میکرد. خب یه چیز طبیعیه که بالاخره زندگی مردم بر اساس رجوع به اهل خبره بوده. یکیش هم همین امور دینی که باید عقل میگه باید رجوع به متخصص کرد. دلیل دوم انسداد باب علم است بر مقلد. ما بر فرض انسداد باب علم و علمی را در مجتهد نپذیریم و بگیم که دلیل انسداد در آنجا کافی نیست، ولی قطعا در مورد مقلدین و عوام باب علم و علمی بر آنها منسد، باب علم منسد. این انصداد به ذمیمه مقدمات دیگر انصداد که عدم لزوم احتیاط تام باشه به ما نشون میده که راه وصول به احکام الهی رجوع به مجتهد است، که مجتهد چون قولش موجب برای ظن به واقع میشه و شارع هم احتیاط کلی را نمیخواهد، این طریقیست عقلایی و موجب برای پذیرش عقلا در وقتی که احتیاط کلی نامطلوب و ناپسند باشه، که بر همین اساس میگوییم که اجتهاد خود اجتهاد واجب کفاییه، ولی رجوع مقلد به مجتهد به حکم عقل و به حکم عرف واجب عینی اگر نباشد قطعا عدل احتیاط خواهد بود. باقی برای یک احتمال که بگیم مقلد بره مجتهد بشه خودش، اینم که قطعا حرف درستی نیست که همه مردم برای فراگیری دین به دنبال اجتهادی که یک امر فنی و تخصصی است حرکت کنند. که میتوانند مخصوصا یه طفلی که تازه بالغ شده چگونه از اول بلوغ خود به احکام الهی اجتهاد پیدا میکنه؟ بنابراین پس دلیل بر جواز رجوع عامی به قول مجتهد علاوه بر سیره قطعیه انصداد باب علم بر مقلد و تنها راه برای وصول مقلد به احکام الله همان تقلید و رجوع به قول متخصص مجتهده. بنابراین این جهت بحثی نیست. به چه دلیل مجتهد حق داره فتوا بده به جواز تقلید؟ از جهت دیگر بحثه، دلن علت و جهت سوم بحث اینه که به چه دلیل مجتهد حق داره که فتوا بده به این که عامی احتیاط نکنه و رجوع به تقلید کنه. جواب: یک، همین سیره عقلاست که قطعاً امضا هم شده، به دلیل اینکه در عصر معصومین خود ائمه دین عامه مردم را ارجاع میدادند به افرادی که عارف به احکامند. در یک جا فرمود علیکه به هذا الجالس، اشاره به ضراره کرد. یک جا دیگه گفت علیکه به ثقفی، یعنی محمد ابن مسلم. علیکه به زکریا ابن آدم، فانه ثقتون على دینه و دنیا. یا ابان اجلس فی المسجد و عفت الناس، فانی احب ان یرا فی اصحاب ابی مثل امام صادق. یا امام باقر به ابان ابن تغلب گفت بنشین و فتوا بده. بنابراین هم سیره عقلایی مقتضی است که مجتهد فتوا به جواز تقلید بده، و هم امضای این سیره را ما در روایات و ارجاعات متکثر ائمه می‌بینیم. این اولا. دلیل دوم آیه شریفه است، لولا نفر من کل فرقه، تا به آخر آیه. شکی نیست که لولا لولای تحزیزیه است و در مقام توبیخ بر ترک یک واجبیه. پس معلوم می شود که نفر واجبه که خدای متعال داره تحزیز و توبیخ می کنه که چرا نمیرید برای آموزش دین نفر کنید. پس یتبین که نفر لتفقه واجبه. اگر نفر واجبه، تفقه نیز قطعا واجبه. اگر تفقه واجبه، چون غایت تفقه انذاره، لیندرو قومهم، انذار هم واجبه. انذار فضلا دو گونه است، تارتن مثل یک نفر منبری میره بالای منبر میگه ایها الناس، غیبت کردن خوردن و ادام اهل ناره، در قیامت غیبت را، مختاب را، گوشت مردارش را میارن میگن بخور. من هی برام میکنه وعظ و ارشاد و تخویف از عقاب خدای متعال دادن. قسم دوم انذار، انذار بالالتزامه. مثل میگه فلان چیزی واجبه، خب لازمش اینه که پس ترکش موجب عقابه. میگه فلان چیز حرامه، به دلالت التزامی دلالت میکنه پس فعل او موجب عقابه. نام حالت. پس این آیه میگه نفر واجبه و عقیب وجوب نفر انذار واجبه. حالا که انذار واجبه، لعلهم یحذرون، غایت انذار حذره. معنای حذر یعنی اتخاذ ما یخترز بهی انل، مثلا مؤاخذه و العقاب. حذر یعنی اینکه آدم راهی بگیره که از احتمال خطر محفوظ باشه. میگن فلان کس حذر کرد از تیر، یعنی رفت یه نقطه‌ای که از تیر رس تیر در حذر و امان باشه. یا ترس کنم توس هم میگن ما یحذر بهی ان السیف، ارز کنم که سپر موجب حذر از سیف و شمشیر میشه. بنابراین لعلهم یحذرون، چون حذر غایت انذار واجبه، پس حذر هم بر مقلدین، بر مردم واجبه. خب خود این آیه قشنگ به ما یاد میده که تفقه وظیفه همگان نیست، بلکه وظیفه جمعی از قومه. و باز نشون میده که وجوب تفقه وجوب کفایی نعینی. در آخر هم حذر واجب است ولی وجوب عینی، زیرا غایت از امر واجب باید واجب باشه و اون عبارت از عمل کردن به قول متفقه، و این میشه عبارت اخرى از تقلید. والحمدلله.